أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذیل صفحه 145. سخنان فخر رازی در شرح عیون حکمه مرحوم ولی به اینجا رسید. بعد از اینکه جناب فخر رازی آراء دیگران را درباره ارسطو زبان ذکر کردن، اونگاه فرمان به اینکه اونا که خواستن مذهب ارسطو را تقویت کنند که زمان مقدار حرکت است، نمی توانند ثابت کنند و از حل مشکلات وارد بر این مسئله، اشکالهای وارد این مسئله عاجزند. بعد این عبارت را فرمود، یعنی جناب فخر رازی در همون شرح عیون حکمه که صفحاتش در بحث دیشب ارائه شد، و قال ایزن، یعنی همین فخر رازی در شرح عیون حکمه، موردن على مذهب ارسطاطالی است. مذهب ارسطو همین بود که زمان مقدار حرکت است که چند سطر قبل هم نقل کرده، که اگر زمان مقدار حرکت باشد ما با یه امر بدیهی داریم مخالفت میکنیم. سلام علیکم. برای اینکه ان بداهت العقل حاکمتون به ان اله العالم کان موجودن قبل حدوث هذا الحادث اليومی، این یک، و انه الانو موجودن معه، دو، و انه سیبغا بعده، سه. پس خداوند قبل الحادث هست، مع الحادث هست، بعد الحادث هست. و اگر هر قبلیت و بعدیتی مستلزم تغییر باشد، لازمش این است که معاذالله خداوند متغیر باشد، در حالی که این نیست. بنابراین نمیشود گفت قبلیت و بعدیت مقدار حرکت است، در حالی که ما اینجا قبلیت و بعدیت یافتیم و حرکت در کار نیست. بعد هم قرآن صدر متحدثین ها تنبه میدن که ارسطو که نفرمود هر جا قبلیت و بعدیت هست حرکت هست، فرمود هر جا زمان مقدار حرکت است، هر جا حرکت باشد این انتقاد دارد. و یعنی قبلیت و بعدیت اقسام فراوانی دارد، قبلیت ذاتی دارد، قبلیت به تب دارد، قبلیت به شرف دارد، قبلیت اینجا ها جا هست برد. خب فلوکان تعاقب القبلی، بعد یه نقضی هم دارن درباره سرمد و دهر. فلوکان تعاقب القبلیته والمعیته والبعدیه یوجب و وقوع التغیر فی ذات ذالک الشیء المحکوم علی به هذه الاحوال لازم التغیر فی ذات الواجب الوجود. این مستدل قیاس استثنا تنه میکنن. شما گفتید زمان مقدار حرکت است و لازمش این است که هر جا قبلیت و بعدیت و معیت باشد که تحول هست زمان باشد، در حالی که خداوند سبحانه و تعالی قبلیت دارد، بعدیت دارد، معیت دارد، در حالی که حرکت دارد. اگر بگید به این که بالاخره در هر قبلیت و بعدیت و معیت یه تحولی باید باشد، حالا این تحول در خداوند نیست، در حادثه حوادث یومی است، این حادث قبلا خدا بود و این حادث نبود، اون وقتی هم که خدا هست این حادث در سایه خدا هست، اون وقتی هم که خدا هست این حادث منتفی می شود، پس یه تحول اینجا هست و این مصحح آن است که ما قبلیت و بعدیت و معیت بفهمیم. میگن اگر این است در باره ذات زمان هم همچنین بگید، بگید ذات زمان مسئول است تغییر است، قبلیت و بعدیت و معیت را از تحولات چیز دیگر انتظار میکنیم، میشه محرف افلاطون که گفت زمان یه جوهر آرامی است. این جمله را به صورت قیاسی استثنایی ذکر کردن. فلوکان تعاقب القبلیت و المعیت و البعدیه یوجب و وقوع تغییر فی ذات ذالک الشیء که محکوم علیه است به حاضر احوال لازم التغییر فی ذات الواجب الوجود، و تالی باطل فالمقدم و مثله، پس معلوم شد که تعاقب این احوال مستلزم تغییر نیست. و ذالک لا یقوله عاقل، اگر بگید نه هر جا قبلیت و معیت و بعدیت هست، یه تحولی هست، حالا یا در این طرف یا در اون طرف، یا در سابق یا در لاحق. اگر این رو بگید فلئن قلتم لولا وقوع التغیر فی هذا الحادث لم تنه وصف الله سبحانه وتعالی بالقبلیت و المعیت و البعدیه، اگر بگید یه طرف بالاخره تحول باد باشد، میگیم بنابراین پس شما گفتید که ممکن است یک چیزی قبل و بعد و مع بشود و خودش تغییر نداشته باشد و طرف مقابلش تغییر داشته باشد. این سه تا حرف رو که جمع بکنید، اون حرف افلاطون در میاد. افلاطون میگه که زمان جوهر مجرد آرام است، تحول در متضمن هاست، قبلیت و بعدیت و معیت در بر زمان هست، منتها تغییرش به عهده این طرف است نه خود زمان. اگر شما یه همچین سخنی را گفتید، پس معلوم میشد نقول و معلوم میشد که قد جوستم ان یکون الشیء محکوما علیه بالقبلیت و البعدیت و المعیه به سبب وقوع تغییر فی شیء آخر، که شبیه بس بالا متعلق موصوف باشد. اگر این است فلمه لا یجوز ان یکون الزمان و کذاله، که زمان هم قبلیت و بعدیت و معیت داشته باشد یک، و خودش جوهر آرام باشد و تغییر نداشته باشد دو، منشأ تغییر و متضمن و حوادث یومیه سه، این شرح حرف افلاطون و هذا قول الامام افلاطون. فانه یقول، این عبارتی که در صفحه 144 جلسه دیشب خوندیم که محتواش تو همون شرح عیون حکمه در صفحه 148 بود، الان اینجا همون عبارت رو به این صورت بازگو میکنن. یعنی فعل افلاطون یقول المدتو، این همون عبارتی است که فخر رازی در شرح عیون حکمه صفحه 148 گفت. المدتو یعنی زمان، لم یرع فیها شیء من الحرکات و التغیرات لم یکن فیه الا الدوام و الاستمرار، که ذاتاً ثابت است. و ذالکه هو المسمى بالدهر از یک جهت و سرمد از جهت دیگر. پس لم یرع فیها شیء من الحرکات میشه دهر و سرمد، به جای و این وقعه دارد و اما این حسر فیه الحرکات و تغییرات فهین ازن یحصل لها قبلیاتون قبل بعدیات و بعدیاتون بعد قبلیات، منتها از سنخ و از بارا متعلق موصوف است، لا لعجل وقوع تغییر فی ذات المده در خود زمان تحول باشد، بل لعجل وقوع تغییر فی حاضر اشیاء زمانیه. انتها ما ذکره جناب امام رازی در شرح عیون حکمه که بخشی از اونها در صفحه 127 است، بخشی در صفحه 148 است، بخشی هم از صفحه 148 ببرد. خب یعنی صفحه 148 جلد دوم، چون این عیون حکمه که چاپ شده سه جلد است با هم چاپ شده، منطقیات است و طبیعیات است و الهیات. این سه جلدی، این طبیعیات در وسط قرار گرفته که جلد دوم حساب می‌شود، صفحه 148 طبیعیاتش که جلد دوم است و در وسط این مجموعه چاپ شده. مرحوم صد متعلقین حالا بعض نقل این آرام میرسن به بازگو کردن اشاره به حرف خودشون، بعد حرفای حکما رو توجیه میکنن. مرحوم با علی هم داشتم به این که این حرفا ماره اون وقتی که حکمت پخته نشده، که او رو از همون اون فصل دهم مقاله دوم فن اول طبیعی خوندیم و مرحوم حکیم سبزواری هم این عبارت رو ایشون از شفا نقل کرده در همین جلد سوم اسفار صفحه 143 تعلیق حکیم سبزواری، خط آخرش این است، صفحه 143 همین جلد سوم اسفار تعلیق حکیم سبزواری از فرمایش مرحوم شیخ این رو نقل میکنن. فهازهی قال، یعنی مرحوم شیخ فرمود، فهازهی هی الاقوال السابقه تو قبل نزج الحکمه فی امر زمان، قبل از اینکه فلسفه زمانشناسی، مطلب زمانشناسی، حالا یا بحث طبیعی است یا الهی است، پخته بشه این آراء ارائه میشه. که قبلا هم همین عبارت رو از شفای مرحوم شیخ خوندیم. خب
اگر این بیان فخررازی تمام هم باشه، به نظر نمیرسه میشد ازش نتیجه گرفت اون نظریه انتزاعش از ذات واجد رو، باز اهم از قول افلاطون باشه.
خب اون وقت این زمان میشه یه موجود مجرد، نتیجهش حدوث ذاتی در میاد، نه حدوث زمانی، برای اینکه زمان یه موجود مجرد است، دیگه لازم نیست از ذات واجب انتزاع بشه، خودش یه موجود مجرد جوهر آرامی است که خدا او را خلق کرده و خودش مقدم بر موجودات دیگر است، چون وصف به حال متعلق موصوف است، مثل اینکه خود واجب تعالی هم مقدم بر حوادث است، اما تقدمش یه زمانی نیست، چون تحول مال این متضمن است نه مال زمان واجب. خب واجب تعالی همین قبلیت و بعدیت و معیت را دارد، ولی هیچ کدامش زمانی نیست. اون جوهر مجرد هم همین قبلیت ها را دارد، زمانی نیست. پس در یه مرحله زمان وجود داشت، آسمان زمینی ها وجود نداشت. این درسته، معنیش اینه که در یک مرحله یه موجود مجرد بود ولی آسمان زمین نبود، بعد این میشه سبقه یا دهری یا سرمدی، میشه حدوث دهری یا سرمدی، دیگه حدوث زمانی نمیشه. و علم انکه قد علمت بالبرهان القاطع وجود هویت متجددت متسرمت. که البته این هنوز نظر نهایی اعلام نشده، چون ممکن است همون حرفی را که ایشون درباره خود جو طبیعت اسرائیل دارد که خدای سبحان طبیعت را آفریده، این طبیعت لازمه ذات یعنی هویت نه یعنی ماهیت، لازمه ذاتش سیران است، اون وقت سیران دیگه مجبور نیست تا شما سوال رسول سوال بکنید. خب حالا اگه در حرکت جوهری که مهمترین حرفشون این است که این لوازم ذات، یه وقت است مثلا ما گل رو رنگ میکنیم یا مثلا یه مایه رو شکر میریزیم شیرین میشه، یه وقت نه، خود اصل شیرین هست، خود گل احمر هست، خود این طبیعت یه روز داره میسازه، به تدریج هم داره میسازه. شما میگید چون این وصف و عرض تدریجی است و این جوهر علت اون همه تدریجی است، نمیشه علت آرام و ثابت و جمع باشه، معلول تدریجی باشه. چرا؟ برای اینکه این معلول که حالا رنگ گل است یا طعم عسل است، فرسامی 10 جزء دارد که در این 10 ثانیه پدید می آید. اون جزء 5 و 6 مثل جزء اول و دوم معلول همین طبیعت هست. خب این طبیعت همونطوری که علت جزء اول دوم هست، علت جزء 5 و 6 هم هست. چون این طبیعت الان هست و اون معلول نیست، یا انفکاک معلول از علت لازم میاد که نمیشه منتظم شد، یا برای اینکه انفکاک معلول از علت رو نپذیریم و دیگیم این جزء 5 و 6 هم همراه جزء اول دوم با هم یافت بشن، یعنی حرکت تبدیل بشه به سکون. وقتی همه عیزا با همه یعنی سخون دیگه، به چون چنین چیزی نیست و هر دو محال است، هیچ راهی نداریم مگر همکیم خود طبیعت سیال است. طبیعت لحظه به لحظه اثر دارد در اون رنگ و طعم و مانندون، این همون حرکت جوهر است. حالا هنوز ما بین راهیم، بعد وقتی نوبت به خود طبیعت که رسیدیم، اونجا پاسخ میدین که ذات اقدس اله سیارانش جعل نکرده، هویت جعل کرده، سیاران مجبور نیست به لازم این هویته. حالا اگر کسی برگردد از شما این رو مطالبه کند، بگید که بگید که این طبیعت علت اون طعم و اون رائحه است و اون طعم و رائحه هویتشون سیال است و این طبیعت سیاران رو به اونها نداد بلکه هویت رو جعل کرده و لازمه این هویت سیارانه، با چی میگی؟ لذا هنوز نمیشه این حرف نهایی تنقی کرد و حرکت جوهری رو عنوان یه اصل مسلم پذیر رو باید برسیم اینشالا به حاضر خدا. خب بفرمان به این که چنگه از اون طرف هم بالاخره این عقبه کعود هنوز هست، شما چیوری میتونید بگید به این که اصل هویت مجهوله و لازمه ذات مجهول نیست، سیاران مجهول نیست، در حالی که سیاران عین این هویت است. ما چند تا لفظ داریم، چند تا مفهوم داریم، یک مصداق و یک حیثیت صرف، نه اینکه از سنخ مساوی باشن، از سنخ مساوی هم. خب اگر چنانچه این طبیعت شجر ماهیتش نه، وجودش مجهول است، این هم وجود است، هم حرکت است، هم زمان است، هم مسافت است و هم سالک و هم مستک، همه چیز هست و این هم همه حقیقتن، جدایی در کار نیست، فقط در تحلیل ذهنی از هم جدا. پس اگر هویت مجهول است، سیاران مجهول است و زمان مجهول است و مسافت مجهول است، چون مسافتی که درخت یا میوه طی می‌کند که نظیر مسافت مکانی بین قم و تهران است که کسی از اینجا از این بستر اتوبان بگذره، که مسافت خودش باید بسازد، درون خودش در بیاد، هیچ جایی در خارج نیست این سیب بده و اونجا راه بره، که این که میخواد از درجه 5 پختگی برسه به درجه مثلا 10 پختگی یا 60 پختگی یا 70 پختگی، این از درون خودش در میجوشونه، این هیچ جا مکانی ندارد. مسافت همینه، سیر هم همینه، سالک هم همینه، مستک هم همینه، مبدا منتها هم همینه. بعد نمیشه گفت به این که طبیعت مجهول است، سیران لازم اون است. قرص اینه که ما الان دو تا عقبه کعود رو در پشت سر بگذاریم تا این علمته ایشون درست در بیاره. می‌فرماید به این که اقول انک قد علمت بالبرهان القاطع وجود هویت متجددت متصرمت لذاتها بلا تخلل جعل، جعل تعلیفی بین وجود ذات اون هویت، ذات یعنی هویت نه یعنی ماهیت، و وجود تجددها و شبهات التي اورد فخر رازی و امثال فخر رازی و استسعب هر لها فی باب الزمان و الحرکه، که گفت که هم فکران ارسطو که زمان را مقدار حرکت میتونن میدونن، نمیتونن از تنگنای این شبهات بیرون بیان، همه این شبهات قابل حل است. فجمیعها منحلت العقد مرفوعت الصعوبه، عقده ها و همه این گره ها گشوده میشود. البته فضل الله سبحانه و تعالی حیث یهینو هینوها فی موضع علیق بها، چون بحث حدوث قدم یه مرحله خاص خودشی داره. الان ما در ربط حادث به قدیمی، مثلا میبینید تو بحث علت و معلول که ما علقان و علیتی داریم و علت داریم و معلول داریم، اینها اونجا به این مناسبتی بحث میشود به اینکه علل یکی از احکام سلبی قانون علیت این است که دور بر نمیدارد، تسلسل بر نمیدارد، بالاخره سلسله علل باید به جای ختم میشود و مبدع آغاز سلسله علل ذات اقدس علم است. این تو امور عامه است، هنوز الهیات نیامده، رضوان اخر هنوز ثابت نشده واجبی هست اینا، ولی در اثنای امور عامه صحبت از خدا و وجود وجود مطرح. جا اصلیش تو الهیات من اخر است که خدایی هست و عالم و آدم او دارد آفرید اداره میکند. دلیلش چیست؟ چند تا دلیل داره، دیگه هم متعدد تسهیل است. از اینه که سخن از خدا هم در قانون علیت و معلولیت است، تو امور عامه به مناسبتی هم در الهات و نخست است. اینجا هم در باب حرکت و زمان سخن از رفت حادث به قدیم است، اما محور اصلی الحمدلله محور اصلی حدوث بحث عالم حادث است یا نه، امال مرحله هشتمی است در پیش داریم، میام مرحله نهمی است در پیش داریم که مسئله حدوث قدم باشد. چون که در بحث جواهر و اعراض هم اونجا هم یه بحثی دارن درباره حقیقت زمان. خب این تموم شد. اما درباره این شبهی که شما فخر رازی نسبت به جناب ارسطو وارد کردید، اون قبلیت و بعدیت ذات اقدس الهی که از سنخ قبلیت و بعدیت زمانی نیست، والحق سبحانه و تعالی وجوده الخاص به، این باید اول پاراگراف باشه، مرتبط باشه، معلوم میشه که به کجا مرتبط است. والحق سبحانه و تعالی وجوده الخاص به اجل من ان یوسف بالوقوع فی القبلیت و البعدیه بالقیاس الى شیء من الحوادث الیومیه. نه قبل است، نه بعد است، نه ما. معیت زمانی جز صفات سلبیه خداست، مثل متضمن نیست. قبلیت زمانی هم اینطوره، بعدی از ذاته میاد. او هو الاول است به ذاته، هو الاخر است به ذاته، معکم حسما کنتم به ذاته معیت قیومیه دارد. هیچ کدام از این اصلا زمان نیست. ولا بالمعیت معهم، اگر عبارت مثل اون قسمت مسلوب مثلث بود بهتر بود. ملاحظه فرمایید اجل من ان یوسف بالوقوع فی القبلیه یک و البعدیه دو، ولا بالمعیت معها سه. این الا که میاد الا قبلیتا و بعدیتا و معیتا اخرى، نه اینکه اون مسلوب قبلیت و بعدیت و معیت باشد و اون مستثنا فقط معیت باشد. اول شما گفتید خدا بر حوادث قبلیت ندارد، بعدیت ندارد، معیت ندارد، مگر به معنای دیگر. این معنای دیگر هر در هر سه قسم است دیگر. او هوال اول است لا به زمان، هوال آخر است لا به زمان، معکم ایده ما کنتم لا به زمان. و خصوص معیت را استثناء کردن این ناتمام است، یعنی سبک تنظیم بحث نیست.
قبلیت زمانی ندارد، یا اون که میگیم هوال اول منظور ما قبل زمانی نیست، بلکه
قبل زمانی نداره اصلا، چون متضمن نیست. قبل زمانی یعنی تو افق زمان هست، تو منطق زمان هست، مثل تاریخ های زمان بردار که در یک گوشه زمان واقع شدن. مثلا فرون حادثه در یک فرون گوشه زمان واقع شده، فرون رخ داد در فرون گوشه زمان واقع شده. بعد می شود گفت که اون حادثه که در اون مقطع تاریخ واقع شده تقدم زمانی دارد بر این حادثه که در این مقطع واقع شده. اما یه چیزی از زمان بالاست و زمان از زیر دارد میگذرد، این دیگه زمانی نیست اصلا، نه قبلیت زمانی، نه بعدیت زمانی، نه معیت زمانی. این زمانی بودن از اوصاف سلبیه اوست، مثل قبلیت مکانی. مثلا بگیم اون صدر مجلس معاذالله جای خداست، بقیه جای دیگه، یا مثلا صفحه اول جای فلان است. این قبلیت مکانی و بعدیت مکانی و معیت مکانی جز صفات سلبیه است برای موجود مجرد. خب الا معیت اخرى غیر از زمانیه، این وهی المعیت الغیومیت المنزهت عن الزمان والحرکت والتغیر والحدوث. خب این تمام شد. حالا این باید سر اول پاراگراف باشه یه مطلب جدیدی. حالا دارن این اقوالی که گفتن این رو توجیه میکنن، حالا لازمه منم. خب تا مرحوم شیخ در شفا اقوال اینها رو نقل کرده و مرحوم صدر متعریض هم در صفحه 141 این جلد سوم اسفار به عنوان تعقیب و احصاء اون آرایی که مرحوم باری نقل کرده ایشون نقل میکنه. قول اولی است که گفتن اصلا زمان در خارج وجود نداره، بعد همچنین سایر اقوال دیگه. حالا ایشون داره این آرا رو که فصل دیگری توجیه میکنن. فهمان ولعل من القدما من نفع وجود الزمان مسلقا، که اصلا وجود ندارد. اراد بهی انه لیس له وجودون انه لیس له من زاید است. اراد بهی انه لیس له وجودون غیر وجود الامر المتجدد به نفسه. این که گفتن زمان وجود ندارد یعنی غیر از وجود سیال وجود جدایی ندارد. این یک. دو، قول دوم، این قول دیگر این بود که زمان در خارج وجود ندارد. و کذا من نفا وجوده و فر اعیان دونر از هان، معناش این نیست که زمان در خارج وجود ندارد، در ذهن وجود دارد، جز انتزاعیات ذهنی است، بلکه معناش این است که در خارج وجودی جدای از حرکت و جوهر ندارد. تحلیل اینها، تفکیک اینها در ذهن است. و کذا من نفا وجوده و فر اعیان دونر از هان اراد بهی انه من العوارض التحلیلیه التي زیادتها على الماهیه فی التصور. الان سخن در این نیست که زمان جز عوارض ماهیت است، نه، میگه از سنخ عوارض ماهیت است. چطور شما میگید وجود ان الوجود عارض الماهیه اما تصورا و تهدئه میگه؟ مگه نمیگید وجود زیاده بر ماهیت است؟ اما ظرف زیاده که خارج نیست، میگه در خارج عین همان و در ذهن وجود غیر از ماهیت است. همون جوری که وجود زائد بر ماهیت است، یعنی در ذهن نه در عین، اینجا هم ما میگوییم که زمان عارض بر متضمن است، عارض بر حرکت است، مقدار حرکت است یا مقدار اون جوهر است، یعنی در ذهن تحلیلاً جدا میشه، در غیر در خارج عین هم است. عوارض تحلیلی یعنی این که در خارج عین هم است و در تحلیل ذهنی یک از دیگر جدا است، مثل عارض بودن جنس و فصل نسبت به یک نمونه، عارض بودن وجود نسبت به ماهیت دو نمونه. از این نمونه ها ما کم نداریم. لامیال عوارض وجودی، عوارض وجودی که ظرف عروض وجود خارجی باشد، مثل حرارت برودتی که عارض آب و هوا میشه، این در خارج وقتی هست وقتی نیست، این تفکیک خارجی داره. عوارض وجود از سن قضا عوارض وجودی نیست که زیادت و علا معروضی ها در وجود خارجی باشد که ما عشان ناله. خب سوم، قول سومی که در مسئله بود، گفتم که زمان جوهر جسمانی است، به خود فلک نفس فلک اقصاست، و من جعل اون زمان را جوهرن جسمانی یعنی و نفس فلک الاقصا اراد بهی از طبیعت المتجددت الفلکیه، که حرکت جوهری فلک را بخواد بگن، نه بدنی فلک و جرم فلک را بخواد بگن، که به حرف خودشون برمیگردونن. فاراد به نفس الفلک ذاته، ذات معنی هویت، نه ذات معنی ماهیه. و این توجیه موافق لما ذهبنا الیه که من ان الزمان مقدار و طبیعت است، مقدار طبیعت جوهری است به اعتبار تجدد از ذاتی. این طبیعت جوهری مادی دو تا مقدار دارد، یه مقدار تعلیمی دارد که میشه حجم، مثل این کره است، این استوانه است، این مکعب است، برای یه مقدار سیال دارد به نام زمان، که طبیعت دو تا مقدار دارد، یه مقدار سیال به نام زمان، یه مقدار ثابت به نام حجم. خب و لوهنا الى ان الزمان برای طبیعت مثل جسم تعلیمی است برای جسم طبیعی، که همه اینها از عوارض تحلیلی هستند، لیسه من در عوارض وجودیه، بلکه از عوارض تحلیلی هستند. عوارض وجودیه مثل حرارت و برودت که در خارج جدای از معروضن، گاهی هستن گاهی نیستن و زائدن، اما عوارض تحلیلی اینه که واقعا در خارج عین همه، در ظرف ذهن اینها هم جدا میشوند. مثلا میگن فصل عرض خاص جنس است، جنس عرض عام فصل است، این یک. وجود عارض بر ماهیت است دو، اما اینطور نیست که واقعا ما شجری داشته باشیم، ماهیت شجر در خارج باشه بعد وجود عارضش باشه، اینطور که نیست، بلکه یه امرش در خارج به نام شجر و به نام وجود، ولی در ظرف ذهن از هم جدا میشن. خب بل وجود و مقدار نفس و وجود ما یتقدر و بی اولا رو به ذات، وجود زمان که مقدار حرکت و مقدار جوهر است، نفس همون جوهر است اولا رو به ذات، به ذات یعنی به راز هویت. و کونه من العوارض به ذره من التحلیل است. ما وقتی که اگر ذهنی نبود، هرگز سخن از عروض زمان بر این طبیعت یا عروض وجود بر ماهیت یا عروض فصل بر جنس نبود، برای این که در خارج که ما یه حیوانی نداریم که ناطقیت بیاد روش، یا ماهیتی نداریم که وجود بیاد روش، در خارج هرچی داریم یه امریست که مجموعش انتان بود. اگر ذهن نبود این مسئله تفکیک و عروض هم نبود، ولی در ذهن اینا هم جدا میشن، یکی عارض دیگری خواهد بود. و کونه من العوارض به ضرب من التحلیل است. نمونه که ما الان قبلا نقل کردیم، مثل این که کون الوجود من عوارض الماهیت و زاد البزاس الموجودت به ذالک الوجود. خب حالا شجر است در خارج موجود، یکی اصیل است دیگر اعتباری. وقتی شما میگید ان الوجود عارض الماهیه، یعنی ان الوجود عارض المحیه خارجن، یا نه ان الوجود عارض المحیه تصورن و تهدا هویه، در خارج عین همان، در تصور ذهنی وقتی تحلیل میشن وجود عارض بر ماهیت است. زمان و طبیعت اینطوره، زمان و حرکت هم اینطوره. خب و اما حرفایی که جناب افلاطون امثال افلاطون دارن، و من ذهب الى ان الزمان جوهر مفارق علی الماده که انه اراد به این زمان الحقیقت العقلیت المفارقت لهذه صورت طبیعیت التي تتقدر و تمتد و به حسب وجود تجددی المادی لا به حسب وجود العقلی ثابت فی علم الله سربدن. این نکته را عرض شد که ایشون اول و وسط و آخر همیشه این اصل رو حفظ میکنن که هر چیزی که در عالم طبیعت هست در مخزن الهی صورتی دارد. این رو ذهنش میکنن و این هم معنیش این نیست که مثلا ما چند تا چی داریم، یک بخش فیزیکی است، یک بخش متافیزیکی، یک بخش به لحاظ نشه امکان، یک بخش مثلا مادی، یک بخش مجرد، یه انسان صغیر، یه انسان کبیر. اینطور نیست، بلکه ما واقعا یه موجود حقیقی، واحد حقیقی داریم که انسان کبیر است. وحدتش وحدت حقیقی است، نه وحدت اعتباری. این بالاش روح، پایینش بدن. مگه انسان دو تا وجود دارد یا یک وجود دارد؟ روح انسان چیوریه؟ شؤون علمی انسان چیوریه؟ عقل انسان چیوریه؟ یعنی واقعا انسان بدنش از روحش، بدنش از عقلش جداست یا یه واحد حقیقی است، نه واحد سنایی به اعتباری؟ یه وحدت اعتباری نظیر صف جماعت و مثلا صف دشکر و اینا، خب اعتباری. یه واحد سنایی مثل اتومبیل و رادیو و تلویزیون، اینا وحدت سنایی دارد. اما بالاخره انسان یه واحد حقیقی است. این واحد حقیقی مرحله عالیش عقل است و روح است، مرحله دانیش بدن است. عالم که میگن واحد است، انسان کبیر است، این لسان لسان شاعرانه است یا حکیمانه؟ منتها این بزرگان ما این حکمت رو به نزد در آوردن. این مرحوم مجلسی اول رضوان الله در شرح من لا یحضر الفقیه که از کتابهای بسیار خوب امامی است، ایشون در همون جلد 12 و 13 اون آخرای شرح من لا یحضر الفقیه، اونجا چون مرحوم صدوق این بیان را نقل میکند که این نمیدن بیان لسهرن و درباره شعر هم این چیده است، مرحوم مجلسی اول رضوان الله در شرح من لا یحضر الفقیه اون بخشای دیگر را نقل میکند که پیغمبر صلی الله علیه وسلم برخی از اشعار و سرود و ستود و فرمود که مثلا این نمیدن شعر لحکمه. اونگاه شعر که حکمت است اسم این بزرگان برد، مثل غزنوی، مثل رومی، مثل صناعی، اینجور چیز ها، سعدی اینا. خب وقت این در حقیقت حکیمن که این رو به صورت نزد در آوردن. نمیشه گفت مثلا که این بزرگان حالا شعر گفتن، مثلا این به صورت خیالیت است. اینها یه وقت است که حکیم سبزواری فلسفه رو به نزد در میاره، یا مرحوم بهرام رضوان الله فقه را اون دوره نجفی به صورت نظم در بیاره، یا تو ادبیات جناب ابن مالک اون قواعد ادبی را به صورت نظم در بیاره، بخشی از مسائل فقهی را مرحوم فضل الله نوری رضوان الله به صورت نظم در آورده. اینا که شعر نیست، اینا برهان است، اینا حکمت است. اونا اگر میگن انسان عالمی انسان کبیر است، رو برهان میگن، رو حکمت میگن، نه فقط لسان ذوقی شعر میگن. برای صد متعلهین الان چندین بار است از اول تا آخر این مسئله، این که هر چیزی موجود مجرد عقلی داره، لوح محفوظی داره، مخزنی داره، رو بازگو میکنه تا یادآوری بکنه اونجا هست، اون روح و این بدنه اوست، نه اینکه خدا یه عالم مجرداتی آفریده منقطعی از عالم طبیعت و عالم طبیعتی دارد منقطعی از او. آدم چجوری اگر مثلا یه نقصی در بدن او هست بالاخره سعی میکنه این نقص بپوشونه در عوا دیگه؟ خب کی میگه این نقصی که در این بدن هست بپوشون؟ یه رو عقل آدم میگه. مؤمن هر وقت میخواد خلاف میکنه، اون مرحله عالیش یه حجابی در اون صورت مثالیش رسم میکنه کسی نبینه. تو این روایات با مثال ملاحظه فرمید، یه مشکلی وقتی میخواد پیش بیاد، یه معصیتی میخواد پیش بیاد، بالاخره انسان سه طبقه است دیگه، این نشأه طبیعت دارد و مثال دارد و مرحله عقل. یک حجابی، یه پرده روی این آره مثال آویخته میشه که مثلا دیده نشه. خب کی این کار رو میکنه؟ بالاخره مرحله عالی همین انسان این کارو میکنه دیگه، نقص آدم میپوشه. خب قرض اینه که اینا که گفتن زمان یه جوهر مجرد است که نو ارادبی الحقیقت العقلیت المفارقت لهذه صورت طبیعیه، که این صورت طبیعیه تتقدر و تمتد و به حسب وجود تجدد مادی، نه به حسب وجود العقلی ثابت فی علم الله سمد. این تمشه. و اما اونهایی گفتن زمان واجب الوجود است و من ذهب الی ان الزمان واجب الوجود اراد بهی معنن اجل و بهی معنا اجل و عرف امن ما فهمه الناس، و اون این است که فقط ورده فی حدیث لا تسب الده فی ان الده رو والله سبحانه و تعالی فی الادعیت النبویه یا ده رو یا دیهور یا دیهار یا کان یا کینان یا روح. در این کتاب شریف نهج الفصاحه که این حتما معنوس باشید انشاءالله و هستید، این یه سرپولیست بین نهج البلاغه و قرآن کریم. حیف که در جامعه ما با کلمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم متاسفانه معنوس نیست و طعم قرآن از نهج الفصاحه خیلی بیشتر از نهج البلاغه است. یعنی مثلا بیانات نورانی از تعبیر میخوره به اون دواوین شعرا و سبع معلقه و مثلا به اون سبک ها، اصلا از اون حرف ها چیه تو قرآن نیست، تو بیان پیغمبره. ما حالا خیال میکنیم مثلا اونها اونجور حرف زدن ها و اینها، مثلا اونا ضرورت اقتدام میشه به دوباره حضرت فرمود شما از اول تا آخر این دو جلدی در خدمتش باشید، زیارتش بکنید، ورق ورق مطالعه بکنید، یعنی یک طرد از اون خطبه های نهج البلاغه نیست، مثل که تو قرآن هم از اون نیست. طاووس بنفش مثل پر بنفش طاووس و از حضرت میستاید آدم رو به وجد در میاره، اینجور راست جنگ ها رو می ستاید، رزم ها رو می ستاید، حماسه ای سخن می گوید. به اون دواوین شعرا و سبع معلقه و اونا خیلی هست. اما در سخنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصلا از این حرف ها چیه تو قرآن کریم هست. خیلی نهج الفصاحه ها به قرآن نزدیکتر از نهج البلاغه هست، خیلی. و این چند خاصیت دارد که اولا اهل بیت علیه السلام حفظ کردن این رو، چون تو کلمات سایر ائمه هم نیست.
اون
حالا الان دارن کار میکنن به لطف الهی، بله اینها الان به لطف الهی بعضی از آیون آمدن و گفتن 3600 خوردی حدیث نورانی از طریق غالبش از طریق اهل بیت ما پیدا کردی. اینم یه بنیادی میخواد، بنیاد نهج الفصاحه، که این مثل نهج البلاغه که مرحوم سید رضی رضوان الله علیه کار کرده، خطب حضرت اول، نامه های حضرت دوم و کلمات حکیمان و قصار کرسته بود. مرحوم آیت الله احمدی میانجی هشتش با کتاب سنت و انبیاء و لعباشه تقریبا 30-40 سال زحمت کشتن این مکاتیب و رسول رو نوشتن، خیلی زحمت کشتن. این نامه های حضرت بجوم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تقریبا کارش شده است، حالا البته با تکمیل میشه، تکمیل میشه. ایشون 30-40 سال این زحمت کشیده، این مکاتب رسولشون خیلی کار کرده. میمونه خطبه های حضرت و کلمات قصار حضرت. قرض این است که در جلد اول نهج الفصاحه صفحه 351 عبارت این است: لا تسب الده فإن الدهر هو الله. منتها خیلی ها نمیدونن که کی داره این مدیر عامل کیه. دهر دارن جلد اول صفحه 35، این که دهر رو دارن بعد میگن، در حقیقت مدیر عامل عالم رو دارن بعد میگن، این که نمیدونه در چیه. مثلا خطا در تطبیقه، بگن آقا شما مگر باورتون نیست که بالاخره این تشکیلات به یک نفر وابسته است که او داره اداره میکنه، شما مشکلتون در صفات واجب تعالی است نه در او. اصلش قبول داره که یه مدیر عامل این عالم داره، حالا بحث بعدیش این که او یه نفر است و علیم است و حکیم است، اینا تو محض صفات واجب است نه ذات واجب.
این معنی هست
در مفاد دومنی رو قرآن شریف بسر و زمان یکی دونه ایلت
در اون رو طبیعی هم دیگه چون در برابر وحی قرار گرفتن
لسان قرآن کریم ده
بله در برابر در برابر الله قرار گرفتن. اون که یه بیانی هم مرحوم صدوق رضوان الله تو این ملای حضر الفقیه دارد که وجود مبارکه امام معصوم سلام الله علیه شاد امام صادق سلام الله علیه به اتفاق بعض از همراهانشون رفتن به عیادت مریضی، اون متأثر بود از درد و از این پهلو به اون پهلو به غلطی دو آه میگفت. اون که همراه حضرت بود بهش گفت بگو یا الله چرا آه میگی؟ حضرت فرمود بگه این الله رو میخواد دیگه، فإن آه اسم من اسماء الله. خب در حقیقت این شخص مریض تکیگاه قدرت میخواد. این گونه از حقایق در نهان انسان ها هست، مگر متوسل نشدی به کسی که تمام قدرت ها زیر او مهار میشه و هیچی او را عاجز نمی کنه. اما از اینه که این معنا حالا اون ادعیه رو باید پیدا کرد. عرض کنم که این دو سه سطر هم بخونیم. فی کلام اساطین الحکمه این آمده، این یه اصل است که نسبت و ثابته الی ثابت سرمد این اصطلاح است و نسبت و ثابته الی المتغیر دهر و نسبت المتغیر الی المتغیر زمان این اصطلاحی است که در کلمات حکیمان حکم است. حالا ایشون در معنا میکنه قهرن دهر میافتد بخشی از اسماء فعلی حق تعالی ارادو بالاول نسبت الباری تعالی الی اسمائه و علومه که به مقام واحدیت اینا شد نزدیکتر باشد و به ثانی نسبت علوم ثابته الی معلومات المتجدد تتلتی هی موجودات حاضر عالم جسمانی برمتها بالمعیت الوجودیه نه معیت زمانیه. سوم به ثالثه نسبت معلوماتی تعالی بعضها الی بعض بالمعیت زمانیه که این روابطی که بین خود اشیاء متضمن هست. عرض کنم که این گونه از عبارت ها رو همان است که جناب فخر رازی در شرح عیون الحکمه به مرحوم بوعلی میگه که این بالعبارات الهائله این عبارت های هولناکی که آوردی اینو مشکل حل نمیکنه. این سرمد میگی، زمان میگی و دهر میگی، این نسبت ها این هستن یا یه چیز است که سه تا صفت داره چی میخواد بگید؟ تعبیر میکنه در همون اون را که به عبارت ها. ولی این تعلیقات مرحوم بوعلی در طبع دفتر تبلیغات صفحه 170 اون تقریبا یه عبارت بهتر و شفافتری در باره سرمد و دهر و زمان دارد. اونجا در صفحه 170 این تعلیقات طبع دفتر تبلیغات این چی نامده است؟ العقلو یفرزو سلاسته اکوان سه نحو کون ما داریم. یک احدها الکون و فی الزمان که این کون و فی الزمان غیر از زمان است میشه مقوله متا، مثل کون در مکان هیئت حاصل در مکان که میشه مقوله عین، این میشه مقوله متا. این رو معنا میکنن. و ثانی کونه مع الزمان نه فی الزمان و یسمى الدهر و این رو معنا میکنن چند سطر. و ثالث کون ثابته مع ثابت و یسمى سرمدی و هو محیطون به زمان به در. خب حالا این عبارت تقریبا مبهمی که ما قبلا خوندیم شما مثلا در همین صفحه 144 اونجا که گفتن بعد از مشرع الفریقین وسطای صفحه مشرع الفریقین صفحه 144 همین این جلد سوم اسفار استحالت ان یقع تغییر فی ذات زمان و المده اصلا ما لم تعتبر نسبت و ذاتی در متغیرات بعد فن نفس و ذاتی که زمین به زمان برمیگرده. زمان اگر هیچ تغییری داشت نسبت ثابت به ثابت داشته باشه میشه سرمد. مقسم این سه قسم رو زمان گرفته. فن نفس و ذاتی لم یقع فیها شیئون میشه سرمد و این وقع میشه فران ثم تو برد نسبته الى ذوات فران میشه سرمد و این تو برد نسبته الى ما فی الحرکات میشه در و این تو برد نسبته الى متغیرات المقارنه میشه زمان. خب این زمانی که سوم قرار گرفته با اون زمانی که مقسمه فرقش چیه؟ این همون است که عبارت این ها فخر رازی رو وادار کرده که در شرح اون حکمه بگه این عبارت های حائله مشکل حل نمی کنه، این هولناکه، راه اساسیتون رو بیان کنید. در اون حکمه عبارت این است، همین صفحه 144 که آخرین سطرش این است که وین تو برد نسبت و الى ما فیه الحرکات و تغییرات من حیث حصول ها فیها فیه، اونجا دارد الى ما قبل الحرکات، مثل این که عبارت اسفار بهتر است. الحمدلله.